بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد. تو بحث امروز دو تا مطلب داریم، هر دو هم تقریبا فهرسته. یکی میگم تقریبا فهرسته، یعنی غیر از مطالبی که خودم از خارج میگم فهرسته. مطلب اول درباره احکام وضعیه دو نظریه است. این دو خط رو می نویسید، ولی خیلی توضیح داره درباره احکام وضعیه دو نظریه است. یک، احکام وضعیه منحصر در امور معینه است. نیم خط این نظریه را حفظ شدید، فعلا توضیح ندادم. قائلین به این نظریه بعضی احکام وضعیه را 3 عدد پرانتز باز مرحوم علامه پرانتز بسته و بعضی 5 عدد پرانتز باز مرحوم شهید ثانی پرانتز بسته و بعضی 9 عدد پرانتز باز عضدی و حاجبی پرانتز بسته و بعضی 13 عدد پرانتز باز صلاح الدین پرانتز رو ببندید می دانند. اینی که گفتم نوشتید برای که تو کفایه گم نشید، حالا مفصلا توضیح میدم. دو منحصر در امور معینه نیست، بلکه حکم وضعی به کلیه اموری گفته می شود که تکلیف نیست، اعم از آن که دخیل در تکلیف یا متعلق تکلیف باشند یا دخیل نباشند. حالا سرخط، این نزاع در حصر و عدم الحصر. رفقا این یعنی چی نزاع در حصر و عدم الحصر؟ یعنی این نزاع رو مطرح بکنیم، این اختلاف رو مطرح بکنیم که احکام وضعی منحصر هست یا منحصر نیست. این نزاع در حصر و عدم الحصر اولا بی وجه است، یعنی وجهی نداره که ما تو کتاب مطرحش بکنیم این اختلاف را. ثانیا بی ثمر است. اینی که نوشتید مطلب اول بود، تقریبا 10 خط کفایه حال این رو من توضیح میدم، هر چی کم و کاستی هست اضافه کنید. درباره احکام تکلیفیه که بحثی نیست، احکام تکلیفی همه میگن محدوده، همه میگن منحصر در یک امور معینه هست، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه. بحث ما هم که تو اصوله، حال علمای کلام میگن احکام تکلیفی دو تاست، کاری به اونا نداریم. کعبی میگه احکام تکلیفی 4 تاست، تو معالم خوندید، کاری به اونم نداریم، کلامش باطله. پس احکام تکلیفی منحصر در امور معینه هست، منحصر در 5 تاست، نه کم نه زیاد، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه. اینو بذارید کنار. ولی درباره احکام وضعی 2 نظریه هست، حواستون با من باشه. نظریه 1، بعضی از علما میگن احکام وضعی منحصر در یک امور معینه هست، منحصر در یک تعداد مشخصیه. این نظریه اول. حالا قائلین به این نظریه، کدوم نظریه؟ کسانی که میگن احکام وضعی منحصر در یک امور معینی هست، خودشون 4 دسته معروف شدند. چند دسته؟ 4 دسته. یکی میگن معروف، یعنی تو کفایه این 4 دسته اومده، ولی بیشتر از اینها هم هست. حالا دسته اول، پس گم نشدید. درباره احکام وضعی 2 نظریه است. نظریه اول اینه که احکام وضعی منحصر در امور چیه؟ معین، یعنی عدد احکام وضعی مشخصه. حالا این کسانی که قائل به این نظریه هستند، خودشون چند دسته هستند؟ 4 دسته معروف. دیگه این دستمو میندازم. دسته اول، دسته اول، بعضی از علما میگن احکام وضعی فقط 3 تاست، مثل علامه حلی، فقط 3 تاست. اون 3 تا چیه؟ شرطیت، سببیت، مانعیت. تمام. پس بعضی از علما میفرمان که احکام وضعیه فقط این 3 تا است: شرطیت، سببیت، مانعیت. حالا شرطیت چیه؟ سببیت چیه؟ مانعیت چیه؟ توضیح مفصلش میاد، ولی من مثال میزنم. شرطیت، شرطیت مثل شرطیت وضو برای نماز. رفقای من نگاه کنید، به نما، به وضو، به وضو میگن ذات و شرط، ذات و شرط. به نماز میگن ذات المشروط. متوجه هستید؟ پس شرطیت کجاست؟ به شرط قرار دادن این برای اون، به این شرط قرار دادن میگن چی؟ شرطیت. بین شرطیت و شرط فرقه ها. به خود وضو میگن شرط، به نماز میگن مشروط، ولی به شرط قرار دادن معنی مصدری آخرش دال و نون تا و نون. به شرط قرار دادن این برای اون، به این شرط کردن میگن چی؟ حکم وضعی، شرطیت. پس مثال برای شرطیت مثل شرطیت وضو برای نماز. بریم سراغ سببیت. این مثالی که میزنم اگه مثال عوض کنید کار خراب میشه. مثل سببیت دلوک شمس برای وجوب نماز، اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل. الان این دلوک شمس سببیت داره برای وجوب نماز، به این دلوک شمس میگن ذات و سبب، به وجوب نماز میگن ذات المسبب. به سبب قرار دادن این برای اون، به پیوند زدن این به اون، چون این بنده خدا ذات و سبب اونجا خوابیده، ذات المسبب اونجا خوابیده، یعنی فرمی های دوتا رو به هم دیگه رفت میده. سبب قرار دادن این برای اون میگن چی؟ سببیت. سببیت حکم بس. سومی چی بود؟ مانعیت. مانعیت مثل مانعیت زهک برای نماز، البته خنده با صدا، خنده با صدا، خنده بی صدا کراهت داره. مثل مانعیت ذکر برای نماز، به ذکر میگن ذات المانع، ذات المانع. به صلات، دیگه حالا به صلات نگفتن چی میگن، شما هر چی میخواید بگید. میگید ذات الممنوعن عنه، اما مانع قرار دادن این برای اون، این مانع قرار دادن بهش میگن چی؟ مانعیت. چون مانع بدبخت که اونجا از خندیدن، نمازم که بدبخت اونجا از، ربطی به هم دیگه نداره، ولی ما میگیم اوی بی ربط رو مانع قرار میدیم برای اوی بی ربط، به این مانع قرار دادن میگن چی؟ مانعیت. این دسته اول. مرحوم علامه میفرماد که احکام وضعی سه تاست: شرطیت، سببیت، مانعیت، تمام. آقا هر دو از اجزا علت تام است. شرط عدمش لازم، سبب تأثیر میذاره در وجود، متوجه هستید؟ منتها شرط کارش اینه که اون مؤثر رو نزدیک میکنه، متوجه هستید؟ مثل مماس بودن. اگه جایی هم دیدی، چون بعضی از علما سبب رو برگردوندن به شرط، او یه حرف دیگه است. این نظریه اول، یعنی دسته اول. دسته دوم، بعضی از علما میگن احکام وضعی منحصر در 5 تاست، مثل شهید ثانی. او 5 تا چیه؟ شرطیت، سببیت، مانعیت، این 3 تا که خونده بودیم. 2 تای دیگه هم شهید ثانی اضافه کرده: علیت و علامیت. علیت و علامیت. قبل از اینکه من اینا رو توضیح بدم، خود شهید ثانی فرموده ها فرموده که احتمال داره که ما علیت رو برگردونیم به سببیت، علامیت رو برگردونیم به شرطیت. متوجه هستید؟ گفته احتمال داره. خب حالا اگر ما این احتمال رو قبول نکردیم، ما میگیم آی شهید ثانی شما میگی احتمال داره، ما نمیخوایم برگردونیم. باید یه فرقی بذاریم بین علیت و سببیت. فرقش چیه؟ مثال میزنم فرق روشن میشه. علیت مثل علت بودن عقد برای ملکیت. عقد مثل بعتو قبلتو گفتن. الان من به شما میگم بعتو، شما میگید قبلتو، ملکیت حاصل میشه. الان این بعتو قبلتو علت میشه برای ملکیت، شما مالک کتاب من میشی، منم مالک سمن میشه. فرق بین علیت و سببیت اینه. فرقای زیادی محشین گذاشتن. یه فرق اینه: علیت درباره اموری به کار میره که اختیاریه، ولی سببیت درباره اموری به کار میره که غیر اختیاریه. من مثال برای سببیت به چی زدم؟ دلوک شمس. دلوک شمس که اختیاری نیست، دلوک شمس میاد، شما چه بخواید چه نخواید. ولی عقد اختیاریه، شما با اراده و اختیار خودت میخونی، با اراده و اختیار خودت نمیخونی. حالا میگن که این عقد علیت داره برای ملکیت، یعنی این به تو گفتن و قبل تو گفتن علت میشه برای که شما مالک مسمن بشید و منم مالک سمن.
خود خواندن ایجاب و قبول دست منه، ولی وقتی خوندم
همون که دست تو هست میشه علت، اون میشه مسبب.
اون که سبب شد دست من نیست.
و میگه همون که میخونی دست شما هست. داره به زور میزنه که سوال بکنه. علامیت یعنی جعل و شیء علامتن. علامیت یعنی جعل و شیء علامتن، یعنی علامت قرار دادن یک چیزی. مثل چی؟ مثال فقهیش مثل این که خفاء جدران علامت شده برای حد ترخص. اذا خفی الجدران فقصر. الان شارع مقدس اومده این خفاء جدران یا خفاء اذان را علامت قرار داده برای حد چی؟ ترخص. یه مثال قشنگ مرحوم فیروزآبادی زده، مثالش اینه. گفته که اصوات دیک میدونه چیه؟ خروس. گفته صدای خروس علامت قرار میدن برای چی؟ اذان. اینو فرموده برای که ما بخندیم یکم، از اصول خسته نشیم. بس مرحوم شهید ثانی میفرماند که احکام وضعی منحصر در 5 تاست: شرطیت و سببیت و مانعیت و علیت و علامیت. این 5 تا تمام. دسته سوم، این همش تو نظریه اول هستیم ما. دسته سوم مثل حاجبی و عضدی. حاجبی و عضدی، اینه میگن احکام وضعی 9 تاست. 9 تا رو بشماریم. شرطیت، سببیت، مانعیت، علیت، علامیت، 4 تا دیگه اضافه کرده: صحت، بطلان، عزیمت، رخصت. صحت که روشنه، میگن این نماز صحیحه، یعنی احتیاج به اعاده نداره. بطلانم که روشنه، میگن این نماز باطل است و فاسد. بریم سراغ عزیمت و رخصت. میرزای نائینی، چون تو بحث امروز دو نفر خیلی قشنگ کار کردن، یکی میرزای نائینی، یکی آقای خوئیه، خیلی خوب کار کردن. عزیمت و رخصت. میرزای نائینی میگه بابا عزیمت و رخصت که چیزی جدای از احکام تکلیفیه نیست که. عزیمت یعنی وجوب، رخصت یعنی جواز. متوجه هستید؟ مثالش هم مثل این، میگن قصر نماز برای مسافر عزیمت است. عزیمت یعنی چی؟ واجب است. قصر نماز برای مسافر عزیمت است. یا میگن قصر نماز در مواطن اربعه رخصت است. در مواطن اربعه مثل کربلا قصر نماز رخصته، یعنی جایزه، میتونید تمام بخوانید، میتونید قصر بخوانید. میرزای نائینی میگه بابا حالا نه میرزای نائینی، حواشی هم گفتن، ولی بهتر از حواشی میرزای نائینی فرموده. میرزای نائینی میگه بابا عزیمت همون وجوب، رخصت همون جوازه، اینا با هم دیگه فرقی نداره. این تمام، این چند دسته؟ خمیازه نکش، سه دست. کی حواسش بوده؟ حالا ما نمیفهمیم تو دلش چی بوده. یه مرومش که یه چیزی فرموده، یه چیزی فرموده، ولی فقط گفته گذشت. الان کجا گذشت برید بگردید پیدا کنید چی فرموده. آخه چه ربطی داره
نماز؟ مثلا این عهد صحیحه، یعنی این سبب ولی میشه.
آخه به چه علت شما این معنا رو برای صحت درست میکنید؟
صحت یعنی تنطب
اثر. کی گفته؟ او در معامله است، بس ما در معامله نیست که. و وقت حالا شما که میگی ترتب اثر، او اثر صحته، تفسیر به اثر المعناست، به لازم المعناست.
خود صحت یعنی ترتب اثر.
شما این صحت معنی ترتب اثر، خود صحت معنی ترتب اثر نیست. نه، از صحت به معنی تمامیت و سلام. مقدمه اول میگه تمامیت یعنی چی؟ برگرد عقب بس صحیح و اعم، بس صحیح مقدمه اول، صحت معنی تمامیته. منتها آثار تمامیت مختلفه. تو هر علمی اومدن از صحت تعبیر کردن به همون اثری که اون اثر تو اون علم مهمه، بس میشه تفسیر به اثر المعنا، تفسیر به لازم المعنا. بعضی این دیگه خب روشنه، علامت اونه یعنی شرط نیست، یعنی اینجور نیست که مؤثر رو به مؤثر نزدیک بکنه. دسته چهارم مثل صلاح الدین، من نفهمیدم این صلاح الدین کیه. صلاح الدین میگه که احکام وضعی 13 تاست، 11 تا 13 تا. حالا بشماریم: شرطیت، سببیت، مانعیت، علیت، علامیت، ای 5 تا، صحت، بطلان، عزیمت، رخصت، آه ای شد 9 تا. نه اینا دیگه نیست. صلاح الدین میگه 11 تاست نه 13 تا. حالا چی رو اضافه میکنه؟ دو چیز رو اضافه میکنه، یکی تقدیر، تقدیر، یکی حجج. حجج تقدیر به چی میگن؟ اینا که تقدیر به دو چیز میگن تقدیر. تقدیر تو لغت یعنی فرض. تقدیر یک، تنزیل الموجود منزلت المعدوم. دو، بالعکس، تنزیل المعدوم منزلت الموجود. به میگن تقدیر. دو تا مثال: شما میزنید یه نفر خطئاً میکشید، خطئاً میزنید یه نفر میکشید، باید دیه بیدید. مالک دیه کیه؟ وارث که نیست. اولاً و به ذات مالک دیه همین مقتوله، ولی مقتول که نمیتونه مالک دیه بشه، مقتول دیگه رفت، تمام شد. اینجا میایم تنزیل المعدوم منزلت الموجود میکنیم، یعنی این مقتول معدوم رو به منزله موجود فرض میکنیم، مالک دیهش میکنیم. بعد از مالک دیه شد، این دیه منتقل میشه به کی؟ وارث. به این تنزیل المعدوم منزلت الموجود میگن چی؟ تقدیر. تنزیل المعدوم منزلت الموجود، چون این دیگه نیست. تنزیل الموجود منزلت المعدوم مثل چی؟ مثل که شما آب دارید برای وضو گرفتن، ولی به این آب احتیاج دارید. این توضیحات از مرحوم حکیمه. به این آب احتیاج دارید، به این آب احتیاج دارید، وضو نمیگیره، تیمم میکنید. بابا آب هست، میگه شما میاد این آب موجود را به منزله چی میکنید؟ به منزله معدن، چون احتیاج بهش دارید. به این نازل کردن موجود به منزله معدوم میگن چی؟ تقدیر. پس مرادش از تقدیر اینه. دوم حکمی که اضافه کرده حجج. حالا این اضافه کرده حجج یعنی چی؟ هر چیزی که قاضی به او تکیه میکنه، هر چیزی که قاضی به او تکیه میکنه به میگن حجج. مثل بیانه، مثل اقرار، مثل قسم، اینم جز احکام وضعیه گرفته. این نظری اول تموش. قضاوت، چون این حجتن برای قضاوتش چی باید حجم؟ حالا گرفته دیگه، این اشکاله. مثلا به بیانه میگه حجم، حالا چرا دیگه من دلیلشو ندیدم. پس احکام وضعی دو نظریه شد. نظری اول نیست احکام وضعی منحصر در امور معینه هست، 3 تا 5 تا 9 تا 11 تا. نظریه دومی که احکام وضعی منحصر در امور معینه نیست. پس احکام وضعی به چی میگن؟ احکام وضعی به هر چیزی گفته میشه که تکلیف نیست. البته به این گل و گشادی هم نیستا، این توضیحش میاد، از سوالات هم بیشتر خارج نیست که وضعش میاد. به هر چیزی که تکلیف نیست میگن حکم وضعی. حالا این چیزی که تکلیف نیست سه حالت داره: یه مرتبه دخالت در تکلیف داره، یه مرتبه دخالت در مکلفون به داره، یه مرتبه نه دخالت در تکلیف داره نه دخالت در مکلفون به داره. چند تا مثال باید بزنم؟ 3 تا مثال. مثال اول، اونی که تکلیف نیست ولی دخالت داره در تکلیف. مثل چی؟ مثل شرطیت برای شرط تکلیف. شرطیت برای شرط تکلیف، این مثل چی؟ استطاعت شرط وجوب حج. به این استطاعت میگن شرط، به وجوب حج میگن مشروط. حالا بیایم شرطیت رو برای این شرط قرار بدیم. شرطیت، شرط قرار دادن استطاعت برای وجوب حج، این شرطیت تکلیف نیست. شرطیت تکلیف نیست ولی دخالت داره در تکلیف. چرا دخالت داره در تکلیف؟ دخالت داره در وجوب نماز. چون بنا شد چی را شرطیت قرار بدیم؟ شرطیت برای شرط تکلیف، یعنی شرطیت جعل میشه برای شرط تکلیف. دوم، اونی که دخالت داره در متعلق تکلیف. مثل چی؟ مثل شرطیت برای شرط مکلفون به. شرطیت برای شرط مکلفون به مثل چی؟ استقبال الی القبله. استقبال الی القبله بهش میگن مقدمه واجب، بهش میگن شرط واجب، بهش میگن شرط نماز، نمیگن شرط وجوب. الله اکبر اذان ظهر که گفتن نماز بر شما میشه واجب، چه استقبال الی القبله داشته باشی چه نداشته باشی. این استقبال الی القبله شرط مکلفون بهه، یعنی شرط واجبه، شرط نمازه. حالا بیایم برای این شرط شرطیت را جعل بکنه. حالا ما که نشاره، شاره بیاد برای این شرط شرطیت را جعل بکنه. این شرطیت حکم تکلیفی نیست ولی دخالت داره. در چی دخالت داره؟ در متعلق تکلیف. میدونی چرا دخالت داره در متعلق تکلیف؟ چون این شرطیت بار شده رو چیزی که اون چیز مربوط به چیه؟ متعلق تکلیف. سه، چیزی که تکلیف نیست، اینا همش مثالاش بعدن میاد، چیزی که تکلیف نیست دخالت هم نداره، نه در تکلیف نه در متعلق تکلیف. مثل حریت. حریت تکلیف نیست، نه شرطیت شرط تکلیفه نه شرطیت شرط مکلفون بهه. حریت میگن تکلیف نیست، دخیل در تکلیف و مکلفون به هم نیست. مطلب اول تمام شد. مثال منه، یا عالم مثال بردم، مثال منه برای که روشن بشه. حریت اصلا شرطیت نداره، اصلا خود حریت. مطلب بعدی، ببینید صاحب کفایه چجوری وارد میشه. این همش فهرسته. صاحب کفایه ایجوری وارد میشه. مطلب دوم میفرماید که اموری که، مطلب دوم دو سه خطه، اموری که علما نام آنها را احکام وضعی گذاشتند بر سه نوع است. نمیاد بگه احکام وضعی بر سه نوعه، آسون ترین راه را انتخاب میکنه، میگه اموری که علما اسمشون رو گذاشتن حکم وضعی، یعنی تلاشی که صاحب کفایه میکنه میاد همین چیزی که علما بهش میگن حکم وضعی اینا رو تقسیم بندی میکنه. متوجه هستی؟ این که حالا بحث منطقی نشد که میگه این چیزی که علما بهش میگن حکم وضعی بر سه نوعه. حالا فهرست میگه بعد از که فهرست تمام شد مفصل در عرض 5-6 جلسه وارد بحثش میشه. یک چیه؟ یک، مثل آقای خویی و مثل میرزا اینا، این هم یک هم دو هم سه به طور کلی رد کردن. نا این بنده خدا بدم رد نکرده ها، بد رد نکرده، ولی آغازی ها در حاشیه بر فواید الاصول نائینی میگه که بابا این نائینی داره جسارت میکنه به صاحب کفایه، و کم له من نظیر، نظیرم زیاد داره از این جسارت های نائینی به صاحب کفایه. حالا نائینی میگه چی فرموده؟ بالا گفته ولا یخفا، مخفی نیست این اشکالی که در مطلب اینه که جسارت نیست. حالا آغازی ها ناراحت شده، نمیدونیم چرا ناراحت شده، تذکر داده که این جسارت داره میکنه و درست نیست و زیادم جسارت کرده. حالا یک اینه، احکام وضعیه‌ای که مجعول تشریعی نیستند، نه استقلالن و نه تبعن، بلکه مجعول تکوینی تبعی هستند. یک کلمه. نوع اول چی شد؟ مجعول تشریعی نیستند، نه استقلالا نه تبعا، بلکه چی هستند؟ مجعوله، بگید تکوینی تبعی. ای یعنی چی؟ ببینید، مجعول تشریعی نیستند استقلالا و تبعا، معنیش اینه، یعنی شارع به ماه و شارع اینا را جعل نکرده، نه مستقیم و نه غیر مستقیم. غیر مستقیم یعنی شارع بیاد یه چیز دیگر رو جعل بکنه، وقت ما از جعل شارع اینا رو به دست بیاریم، اینجور هم نیست. حالا مثال میزنم. پس دسته اول اون احکام وضعیه است که مجعول تشریعی نیستن، نه استقلالا نه تبعا، یعنی شارع به ما و شارع اینا رو جعل نکرده، نه مستقلا و نه به تبع چیزی، ولی مجعول تکوینی تبعی هستن. مجعول تک چی؟ به بعضی از معانی نمیاد، ولی به بعضی دیگه میاد. نیاد لازم نیست که حتما بکنش تو حکم شرعی، نیاد، ولی حکم شرعی معانی زیادی داره، به بعضی از معانی نمیاد، به بعضی دیگه میاد. بعضی از معانی اون حکم شرعی که یه معنا نه. آقا حکم شرعی 30 تا معنی داره، 30 تا معنی داره، 30 تا بیشتر داره. پس نوع اول مجعول تشریعی نیست، نه اصالتا نه تبعا. چیه؟ مجعول تکوینی تبعیه. مجعول تکوینی تبعی یعنی چی؟ یعنی شارع به ماه و خالق، شارع به ماه و خالق یه چیزی را جعل میکنه، جعل بسیط، یه چیزی را خلق میکنه، یه چیزی را ایجاد میکنه، منتها به تبع خلق این حکم وضعی خلق میشه. پس دسته اول حکم وضعی مجعول تکوینی تبعیه. مجعول تکوینی تبعی یعنی شارع به عنوان خالق، یعنی از سمت شارعیت میاد بیرون، شارع به عنوان خالق یه چیزی را خلق میکنه، جعل میکنه، ایجاد میکنه، آفرینش میده، و وقت به تبع آفرینش اون اینم جعل میشه، اینم آفریده میشه. این نوع اول بود. مثل چی؟ مثل سببیت دلوک شمس برای وجوب نماز. ما یه دلوک شمس داریم بهش میگن ذات السبب، یه وجوب نماز داریم بهش میگن ذات المسبب. اما سببیت دلوک شمس برای وجوب نماز، این سببیت، حالا پیاده بکنیم، مجعول تشریعی استقلالی نیست، یعنی شارع نیومده مستقیما بیاد بگه که آقا دلوکش هم سببیت دارد، تبعی هم نیست، یعنی شارع به ما و شارع اینجور نیست که با سمت شارعیت یه چیزی را جعل کرده باشه وقت به تبع جعل اون سببیت هم جعل بشه. اون اشکاله، ولی مجعول تکوینی طبعیه، مجعول تکوینی طبعیه، یعنی شارع به ما و خالق این سببیت را جعل کرده، آفریده، منتها به تبع چی آفریده؟ به تبع آفرینش ذات و سبب. یعنی شارع این دلوک شمس را آفرید، دلوک شمس، منتها با آفرینش دلوک شمس این سببیت هم آفریده شد. رفقایی که کفای یک میان، جعل بسیط و جعل مرکب. جعل بسیط یعنی چی؟ یعنی خداوند درباره آفرینش دلوک شمس و سببیت دلوک شمس یه جعل داره، یه آفرینش داره. خدا دلوک شمس رو می آفرینه، منتها با همین یه آفرینش سببیت دلوک شمس آفریده میشه. مثل زوجیت، موقعی که مثلا شارع اربعه رو خلق میکنه، این دیگه اینجور نیست که اول اربعه رو خلق بکنه ثم بیاد زوجیت رو برای اربعه خلق بکنه. با همون خلقت اربعه زوجیت هم چی میشه؟ خلق میشه. حالا نوع اول همینه، شارع مقدس به ما و خالق، به ما و مکون، ذات و سبب که دلوک شمس رو ایجاد میکنه، آفرینش میده، اون تو با آفرینش این سببیتش هم جعل میشه. این نوع اول تمام شد. حالا البته این فهرسته، بعد از اینکه این سه نوع تمام شد سابقه های وارد بحث میشه، اما نحو الاول خودش دو نوع مفصل وارد بحث میشه. چون سببیت رابطه است دیگه، معنای حرفی حتما باید باشه. در عالم مثال، در عالم مثال اگر معتقد باشیم، دوم از احکام وضعیه اینه، احکام وضعیه‌ای که مجعول تشریعی طبعی هستند. این یک، بعدن مراجعه کنید با آقای خویی، حالا بعدن که البته جاش نیست، مثل از درس شنبه به بعد، آقای خویی میگه هم سببیت قابل جعل تشریعی، هم طبعا و هم چی؟ استقلالا. حالا بعدن مراجعه کنید. نوع دوم احکام وضعیه که مجعول تشریعی طبعی هستند. مجعول تشریعی طبعی، توضیح دادم مجعول تشریعی طبعی یعنی چی؟ یعنی شارع به ما و شارع یه چیزی را جعل میکنه، و وقت به تبع جعل اون اینم جعل میشه. مجعول تشریعی طبعی مثل چی؟ مثل شرطیت طهارت برای نماز، یا بفرمایید جزئیت سوره برای نماز، هر دو میشه. جزئیت سوره برای نماز، این جزئیت سوره برای نماز مجعول تشریعیه، یعنی شارع جزئیت رو برای نماز برای سوره جعل کرده، اما مستقیم نیست. یعنی شارع نیومد بگه که سوره جزئیت دارد صراحتن، پس چی کرده؟ طبعیه. یعنی شارع یه چیزی رو واجب کرده، وقت ما از وجوب او جزئیت سوره را انتزاع میکنیم. مثلا شارع امر کرده به یک مرکب، به یک صلاتی که مرکب از سوره است و فاتحه است و فلان و فلان و فلان، ما از این امر به مرکب چی را انتزاع میکنیم؟ جزئیت سوره. پس این جزئیت سوره مجعول شارعه، شارع اینو جعل کرده، منتها به تبع چی؟ به تبع وجوب نماز، چون نماز یه مرکبه، مرکب از یک اجزاییست. ای تمام؟ سه، ای سه که دارم میگم این ترجمه مصباح الاصول آقای خویی. سه، احکام وضعیه ای که ثبوتن قابل جعل تشریعی استقلالی یا طبعی هستند، ولی اثباتن جعل استقلالی دارند و احکام تکلیفی از آنها انتزاع می شود. انشاءالله گرفتید. قسم سوم چی بود؟ احکام وضعیه‌ای که در مقام ثبوت، در مقام واقع، در مقام امکان دو احتمال داره. احتمال داره که جعل تشریعی مستقیم شده باشند، یعنی محال نیست. احتمال داره که جعل تشریعی طبعی شده باشن، یعنی هر دو احتمال درش هست. ولی در مقام اثبات، یعنی در مقام دلالت دلیل، در مقام ظواهر فقط جعل استقلالی شدن، فقط جعل استقلالی شدن، یعنی شارع مستقیما اینا را جعل کرده، وقت احکام تکلیفی از این انتزاع میشه. دقیقا بالعکس چیزی که شیخ انصاری میگفت. شیخ انصاری میگفت چی؟ میگفت که احکام وضعیه انتزاع شده از احکام تکلیفیه. صاحب کفایی میگه توی دسته سوم بالعکسه، منتها بالعکس در مقام اثبات. در مقام ثبوت و واقع و امکان دو احتماله، احتمال داره که جعل یعنی قابلیت داره که جعل تشریع استقلالی بشه، قابلیت داره که جعل تشریع تبعی بشه، ولی در مقام اثبات و در مقام دلالت دلیل و در مقام ظاهر فقط جعل استقلالی شدند. بعد از که جعل استقلالی شدن چی ازشون انتظام میشه؟ احکام تکلیفیه. اینا حالا تو کتاب نیست، من یه مثال میزنم. الناس مسلطون علی اموالهم. خب حالا این الناس مسلطون علی اموالهم، میخوایم این چی برداشت ازش میشه؟ الناس همین که ما میگیم چه برداشتی ازش میشه، یعنی مقام چی؟ اثبات. ببینید الناس مسلطون علی اموالهم، از این مسلطون اباحی تصرف میاد بیرون. مردم مسلط هستن بر اموالشون، یعنی مردم براشون مباحه که در اموالشون تصرف بکنن. از این علا اموالهم چی در میاد؟ از این علا اموال ملکیت مردم نسبت به اموالشون به دست میاد، چون کلمه اموال اضافه شده به هم اموالشون، از این اضافه ملکیت به دست میاد. عرضم میرسه چی شد؟ ما از این الناس مسلطون علا اموال چی میفهمیم؟ آیا این میفهمیم که اباحه تصرف فرع بر ملکیته، یا ملکیت فرع بر اباحه تصرفه؟ خیلی راحت، اباحه تصرف فرع بر ملکیته. چرا؟ چون اگر شما نگاه به ظاهر بکنید، اگر کسی غیر از این تو ذهنش میاد خلاف ظاهره، اگه خیلی هم چونه بزنه دلیل وجدانیه. الناس مسلطون علی اموالهم، این مال نسبت به مسلط بودن مثلش مثل چیه؟ موضوع نسبت به حکم. ثبت الارض من خوش الناس مسلطون علی اموالهم، متوجه هستید؟ از این مال ملکیت در میاد، یعنی این ملکیت نسبت به ابای تصرف میشه مثل موضوع نسبت به حکم، و شما میدونید که موضوع تقدم داره بر حکم. پس اول ملکیت جعل باید بشه تا بعد او بیاد، او فرع بر اینه، اون انتزاع شده از این. روشن شد این؟ این تمام. حالا صاحب کفای از دوباره وارد بحث میشه. اما قسم اول، قسم اول چی بود؟ مجعول تشریعی نیستن، نه اصالتن، نه تمام، که مجعول تکوینی طبعی هستن. میگه این بر دو نوعه. باز هر دو نوعی که میگه میرزا اینا، این عین رعد و برق اشکال میگیره. یه صفحه خورده رو بخونید. اون مثال دیروز یادتون اومد یا نه؟ به فیروزآبادی مراجعه کردید، بین حکم تکلیفی و حکم وضعی از حیث مورد نسبت عام خاص من وجهه. ماده اجتماع مثل افطار، افطار هم سببیت دارد هم حرام است. ماده افتراق اونجایی که حکم تکلیفی باشد و حکم وضعی نباشد. مثال به چی زدیم؟ حکم تکلیفی باشد، حکم وضعی نباشد. مثال معروف فیروزآبادی، مثل اینکه مالک، این مثال معروف فیروزآبادیه، مالک به شما اجازه تصرف میده، اباحه تصرف که حکم تکلیفی هست ولی ملکیت نیست. عکسش چی بود؟ نه عکسش، یعنی بفرمایید حکم وضعی هست، حکم تکلیفی نیست. باز مثال معروف فیروزآبادی است، مهجور علیه، برای اولین بار دیروز مطرح از ذهنمون رفت. اینا تقریبا بحث امروز، تقریبا حالا هم امروز هم هفته آینده، شبیه به مکاسب بیع شیخ انصاریه، متوجه است؟ شبیه به اوناست. خب فق البته خوب هده اوش بده. و کذا لا وقع للنزاع. ببینید آقا بحث امروز فقط فهرست بودا، هر چی که ما توضیح دادیم خارج از کده از جیب خودمون بود. و کذا لا وقع للنزاع، و همچنین نیست جایگاهی برای این نزاع. کدوم نزاع؟ نزاع بکنید که آیا احکام وضعی محصور در امور معینه هست یا نیست. به دو علت گفتم جایگاه نیست. علت اول چی بود؟ نه، علت اول بود که وجهی نداره. حالا میگیم چرا وجهی نداره. و کذا لا وقع النزاع، نیست جایگاهی برای نزاع در، نزاع در انه رو بزنیم به حکم وضعی، نزاع در این که حکم وضعی محصور فی امور مخصوصتن، منحصر میباشد در امور معینه. مثل چی؟ مثل شرطیت، مثال زدم، و سببیت و المانعیت، مثال زدم. فرق بین مانعیت و رافعیت هم شنبه میگیم، ولی تو استصحاب رسال براتون گفتن. مثل شرطیت و سببیت و مانعیت
در چه؟ اصلا حکم
نمیدانن، حالا البته باید کلام اینا را دید، حکم تکلیفی که قطعا نمیگیرن. کما هو المحکی و ان العلامه، هو همونطور که حصر در این سه حکایت شده است از علامه. او مع زیادت العلیت و العلامیت، یا با زیاد کردن علیت و علامیت. فرق به اگر، چون خود شهید ثانی فرموده که احتمال داره که ما علیت رو برگردونیم به سببیت، علامیت رو برگردونیم به شرطیت. بگیم آقا خفاء جدران شرط مثلا قصره، حالا برفرضی که بر نگردونیم علیت، فرقش با سببیت اینه که سببیت درباره امور غیر اختیاری مثل دلوچ، ولی علیت درباره امور چیه؟ اختیاری. علامیت یعنی یه چیز علامت باشه، یعنی از شرط بیم بیرون، کاری به شرط و مشروط نداریم. یا با زیادت علیت و علامیت، او مع زیادت صحت و البطلان و العزیمت و الرخصت. اینجا دو تا آدرس دادم، یکی فواید الرسول میرزای نائینی، تو ذهنم نیست، احتمال صفحه 395. بله، اینو گوشه کتابتون باید بنویسید، بعدن حالا وقت خواستید کار بکنید تو ذهنتون میاد که اینو دو چیز نیستن. بله، فواید جلد 4 صفحه 395. آقای خویی هم خیلی ساده گفته، مصباح 380 ول عظیمت و رخصت. تمام. او زیادت غیر ذالک، ذالک رو بزنیم به تسعه، یا زیاد کردن غیر این نهتا. ما چند تا رو اضافه کردیم؟ دوتا، یکی تقدیر بود، یکی حجج. کما هو المحکی عن غیره، هو رو بزنید، زیادت و غیر ذالک، همونطوری که این زیادت و غیر ذالک حکایت شده است از غیر، غیر کی؟
علامه.
آخه معنی نداره که غیر علامه، چون این آقا هم غیر علامه است، هم غیر آقایون دیگه است. این ضمیر غیرهی رو بزنید به هر یک از این قائلین، حکایت شده است از غیر هر یک از این قائلین، این ضمیر باید برگردانده بشه. او لیس به محصورن، این لیس به محصورن عطف است بر محصور، محصور پیدا کنید، ان حکم وضعی محصور است یا نیست محصور. پس حکم وضعی چیه اگه محصور نیست؟ براتون تعریفش کردم. چجور تعریفش کردم؟ هر چیزی که تکلیف نیست ولی دخالت داره در تکلیف، دخالت داره در متعلق تکلیف، یا اصلا دخالت نداره نه در تکلیف نه در متعلق تکلیف. مثالم زدم، او لیس به محصورن، یا نیست محصور، بل کل ما، سر هم نوشته باید جداش کنید. حکم وضعی چیه؟ هر چیزی که لیس به تکلیف، نیست تکلیف. بابا این که میگه هر چیزی که تکلیف نیست، نه به او گل و گشادی ها انگشت بده رو منبر پس بگه این هم حکم وضعیه، نه، هر چیزی که تکلیف نیست ولی در محدوده اون یک و دو و سه که بعدن میگیم، متوجه هست اون یک و دو و سه که بعدن میگیم، بله کل علی که حالا ترقی نیست، میخواد بگه حکم وضعی اون نیست، اینه، بفرمایید اضرابه. بل کل ما لیس به تکلیف، هر چیزی که نیست تکلیف. حالا هر چیزی که نیست تکلیف سه حالت داره، یک، من ما له دخل فیه، من بیانش میکنه، از اون اموری که برای اون امور دخالتی است در تکلیف. براتون مثال زدن که حداقل عبارت حل بشه، مثال به چی زدم؟ شرطیت برای چی؟ شرط تکلیف. چون میدونید که تکلیف شرط داره، مکلفون به شرط داره. حالا شما شرطیت، شاره بگین جعل کرده شرطیت برای این شرطها، شرطیت که برای شرط تکلیفی میگن تکلیف نیست شرطیت، منتها دخالت داره در تکلیف. مثالم زدم من مالهو دخلون فیه او فی متعلقه و موضوعه، از عبارت مرحوم حکیم در میاد که این متعلقه و موضوعی یه چیزه اینجا، اصلا عبارت کفایم همینجوره، ظاهرش همینه. چرا؟ چون موقعی که میاد من مالهو دخلون فیه رو میخواد از این جدا کنه، با چی جدا میکنه؟ با او. ولی موقعی که میخواد متعلق موضوع رو جدا کنه با چی جدا میکنه؟ با واو. متوجه هستید؟ یا دخالت دارد در متعلق تکلیف و موضوع تکلیف، هر دو منظور اینه، یعنی چیزی که تکلیف رفته روش. مثال به چی زدم اینجا برای که عبارت حل بشه؟ مثل شرطیت که جعل میشه برای چی؟ شرط متلفون به. متوجه هستید؟ الان استقبال شرط صلاته، صلات موضوع تکلیفه، متعلق تکلیفه، یعنی یه چیزی که تکلیف میره روش. حالا اگه شرطیت جعل بشه برای شرط مکلفون به، میگن دخالت داره در متعلق تکلیف، خودش هم تکلیف نیست، شرطیت که تکلیف نیست، نه وجوبه نه استحباب نه کرات فلان. انشالله حل شد. یا در متعلق تکلیف و موضوع تکلیف. او لم یکن له دخلون، این عطف بر کجا؟ این لم یکن له دخلون عطف بر لهو دخلون فیه. حالا به محشی مراجعه کنی چی گفتن؟ او لم یکن لهو دخلون از اون اموریست که نمی باشد برای اون امور دخل. دخل در چی؟ نگی دخل در تکلیف، بگی نه دخالت در تکلیف داره نه دخالت در متعلق تکلیف. مثال زدم مثل حریت، نه ارتباط به تکلیف داره نه ارتباط به متعلق تکلیف. مما یا نبوده باشد برای اون امور دخالت. مما، این مما داره بیان مالیسه میکنه، پیدا بکنید. مالیسه به تکلیفن، حالا اون مالیسه به تکلیف چی چیه؟ هر چیزی که تکلیف نیست. میگه مما از اون اموری که اطلاق شده است بر اون امور حکم، یعنی اموری که بهش گفتن حکم در کلمات علما، یعنی علما بهش گفتن حکم. ضرورت، این ضرورت علت است برای لا وقعه، پیدا بکنید. نزاع میفرماید که آقا این نزاع، نزاع در حصر و عدم الحصر اولا چیه؟ بیوجهه. این لا ضرورت داره بیوجهه رو میگه، ضرورت انه لا وجه للتخصیص بها، به خاطر اینکه بدیهی است که شأن چنین است، نیست وجهی برای منحصر کردن احکام به مذکورات. آقا یه لحظه با من باشید، نگاه کنید، ما با این ضرورت هم میخواییم چی رو خراب بکنیم؟ نه، میخواییم این نزا رو خراب بکنیم، چون دلیل برای لاوقل نزا هست. متوجه هستی؟ ولی این ضرورت در حقیقت داره قول اولی که تو نزا انتخاب شده رو رد میکنه. متوجه هستی؟ بله، قول اول که دیگه خراب شد، قول دیگه نزای در مسئله نیست. میدونی چجور قول اول رو خراب میکنه؟ میگه آقایونی که شما میاد احکام وزیر منحصر در یه تعداد خاصی میدونید، ما میبینیم که علما به خیلی چیزه میگن احکام وضعیه، پس کلام شما درست نیست. این داره یه تکه از نزا رو خراب میکنه، قول اول رو داره خراب میکنه. قول اول که خراب شد دیگه نزا معنا نداره. انشالله گرفت. ضرورت انه بدیهیست که شن چنین است، وجهی نیست برای منحصر کردن احکام وضعیه بها، یعنی به این مذکورات، بعد از اینکه زیاد میباشد اطلاق حکم در کلمات بر غیر این مذکورات. ای تمام مع، این مع داره ثانیان میگه، ثانیان چی بود؟ ثمره نداره. آقا جان این دلیل دوم داره کل نزا رو خراب میکنه. میگه حالا این نزا باشه چه ثمره ای داره؟ حالا ما بگیم محصور یا غیر محصور چه ثمره ای داره؟ مع انه شن لا تکاد و تظهر و ثمرتون مهمتون علمیتون او عملیه، ثمره مهم، ثمره علمی یا عملی نیست برای نزاع فی ذلک. ذلک یعنی چی؟ هست رو عدم الهست، اینا مهم نیست. و انما المهم فی النزاع، این است روز این نیست، آنچه که مهم است در نزاع اینه، هو مهم اینه. ان الوضع، بحث بکنی که ان الوضع کت تکلیف، آیا وضع مثل تکلیفه؟ وضع مثل تکلیف هست یعنی چی؟ یعنی مجعوله، یعنی جعل شده. متوجه هستید؟ حالا نگاه کنید رفقای من، نگاه کنید، الان وجوب تکلیفه، شما این وجوب رو از کجا انتزاع میکنید؟ انتزاع نه به اون معنی اصطلاحی که حکم بشه، نه، یعنی به دست میارید. از اقیم الصلاة شارع شما وجوب را به دست میارید، میشه حکم تکلیفی. آیا وضعم مثل وجوبه؟ یعنی مثلا شارع مقدس میاد میگه که از صورت و جز اون، چجوری اونجا میگفت اقیم الصلات، میگه از صورت و جز اون، شما چجوری از اقیم الصلات وجوب را به دست میآوردید؟ از این از صورت و جز اون چی به دست بیارید؟ جزئیات. آیا اجوره؟ یا یعنی اینکه اساسا مجعول نیست؟ یا قائل به تفصیل بشیم، این مهمه. و انما المهم فی النزاع، و اون مهم این است که وضع مثل تکلیف است. تو چی؟ اون دوتا مثال من تو ذهنتون باشه، اقیم الصلات شما وجوب را به دست میارید، آیا جزئیت هم مثل اقیم الصلاته؟ یعنی مثلا شارع صراحتا انشاء کرده یا خبر داده از صورت و جزء للصلات، و وقت شما از این جزء چی به دست میارید؟ جزئیت، اجوره. دارن عبارت حل میکنم ها، ان الوضع کتکلیف، وضع مثل تکلیف. تو چی؟ فی انه مجعول تشریعا، در این که وضع جعل بشه تشریعا. چجوری جعل بشه؟ با انشاء، با انشاء، با انشاء. خودش میگه به حیث صحیح باشد انتزاع وضع جزئیت به مجرد انشاء، بگید وضع، مثلا انشاء وضع به این صورت، به این صورت. مثلا شارع بیاد که از صورت و جزء للصلات انشاء میکنه، بعد جزئیت به دست میاره. اینجوره او غیر مجعول کذالک، یا جعل نشده از کذالک، یعنی تشریعا جعل نشده، بل انما هو، این از طرز این نیست، هو اون وضع انتزاع شده از تکلیف و جعل شده به تبع، بگید تکلیف و به جعل تکلیف. یه مثال من زدم برای که عبارت حل بشه. موقعی که من به شما میگم به تو، شما میگید اشتری تو، شارع اباحه تصرف را جعل میکنه، میگه آقای مشتری بر شما مباح است تصرف در مسمن، آقای بایه بر شما مباح است تصرف در سمن. و وقت از این اباحه تصرف چی جعل میشه، چی انتزاع میشه؟ ملکیت نسبت به مسمن و سمن. نظری دوم دیگه این، و مجعولون به تبع تکلیف و به جعل تکلیف. ما از این اشکال گرفتن، گفتن ای کاش سابقه یه چیزی هم ازش گفته بود، او فیه تفصیلون، یا درش تفصیله که عقیده خودش. و تحقیق مطلب دوم، انما اد من الوضع علا انها، این آنچه که شمرده است از وضع، شمرده شده است از وضع بر انها. ببینید ایجوری وارد میشه، متوجه هستی؟ منها از اون انها است. اولی چی بود آقا؟ مجعول تشریعی نیست، لا استقلالا ولا تبعا، بلکه مجعول تکوینی تبعیه. انشالله گرفتید. ما لا یکادو، فردا بحثمون داریم ما ساعت 7 دیگه، زودتر از این اجازه نداده مدرسه های گلپایگان، مدرسه بالای مسجد. ما لا یکادو یتطرق الیه، حالا گفتن 7 تا 8، حالا ما میکشونیمش. ما لا احکام وضعیه است که راه پیدا نمی کند به اون احکام وضعیه جعل تشریعا. اینجا اشکال میرزا ناینه سای خویی، اصلا جعل تشریعی نداره، نه استقلالا و نه تبعا. مثال زدم مثل سببیت دلوک برای وجوب نماز. و امکان اگرچه این امور جعل شده از تکوینن، سببیت جعل شده تکوینن، متا عرضن، عرضن میدونید یعنی چی؟ یعنی به این جعل موضوع این امور. آقا موضوع سببیت چیه؟ ذات و سبب، ذات و سبب، یعنی همون دلوک شمس. اینا رو بنویسید حیفه که عبارت حل بشه. و این کان اون ما، یعنی اون امور جعل شده از تکوینن، تکوینن که میدونید یعنی چی؟ یعنی شارع به ما و خالق داره جعل میکنه دیگه، سمت سمت خالقیت گرفته، مکونیت. اگرچه اون امور جعل شده از تکوینن عرضن، عرضن یعنی چی؟ یعنی به عین جعل موضوع اون امور، موضوع سببیت چیه؟ ذات و سبب. کذالک یعنی تکوینن، یعنی جعل موضوع شده تکوینن، به تبع جعل موضوع تکوینن این امور جعل میشه. یعنی مخاطب بگه چند تا جعل در میونه؟ نه یک جعل. بی میگن جعل بسیط، مفصلا قبلا توضیح دادم. و منها روشنه یا روشن نیست؟ ما دیگه جعل بسیطه، دو تا جعل نداره، شارع دو تا ایجاد نداره، ذات و سبب را جعل میکنه. همین ذات و سبب که جعل شد، سببیت دیگه خود به خود پشت سر جعل میشه. و منها کذالک این تکوینه، و منها و از اون انها هست ما احکام وضعیه که لا یکاد و یتطرق علیه الجعل و تشریعی، راه پیدا نمی کند، تطرق یعنی راه، طریق، راه پیدا نمی کند به اون احکام جعل تشریعی الا طبعا لتکلیف. مثال به چی زدم من؟ من یه دونه مثال زدم صاحب که مفصل مثال میزنه. مثال به چی زدم من؟ جزئیت جز، شرطیت شرط. و منها، حالا نگید که اشتباه است مثالتون، صاحبی که پای شرطیت رو مثال برای نوع اول میزنه. آقا شرطیت دو نوعه، یه مرتبه شرط تکلیف، یه مرتبه شرط مکلفون بهه. اون نوع اول شرط تکلیفه. و منها و از انهایی که ما اموری که یمکن و بالا یمکن مثل ثبوتن، ممکن است در این امور جعل استقلالی، قابل جعل استقلالی هست. به چی؟ به انشاء این امور. مثل چی مثلا؟ مثال به چیز بند ملکیت. آقا ملکیت قابل جعل استقلالی هست؟ بله. ممکنه شعار بیاد دیگه که ملکیت هازه دار لزیدن، آقا ملکیت رو جعل کرد. پس در مقام ثبوت جعل استقلالی بردار هست. شعاره میتونه بگه که ملکیت هازه دار لزیدن. جعل طبعی هم برمی داره، بگه اباحه تصرف بر شما جایزه، به تبع اباحه تصرف ملکیت هم جعل میشه، ولی در مقام اثبات فقط جعل چی داره؟ استقلالی. یعنی اول جعل استقلالی داره، بعد احکام ازش انتزاع میشه به دلیل ظهور الناس مسلطون علی اموالهم. اینا رو کار کنید، کار کنید، اینه همینی که من میگم بفهمید دیگه، کار بیشتر از این نداره. ما اموری که ممکن است در اون امور جعل استقلالی، چجور؟ به انشاء اون امور. مثلا اینجور ملکیت هازه دار لزیدن، این میگن جعل استقلالی. یا به تبع تکلیف، مثلا شعار اول اباحه تصرف را جعل میکنه، به تبعش ملکیت جعل میشه، طبعا اتفاس بر استقلالا. و به تبع تکلیف، چجوری به تبع تکلیف؟ به این که اون تکلیف منشأ بشود برای انتزاع اون امور. این مال مقام ثبوت. بریم سراغ اثبات. و ان کان صحیح، بالاش میسید اثباتن، اگرچه صحیح انتزاع این امور است از انشاء خود این امور. ضمیر انشائی و انتزاعی میخوره به ما، یعنی این احکام وضعیه درست میشه با چی؟ با انشاء خودشون، نه اینکه اول حکم تکلیف انشاء بشه بعد این انتزاع بشه، اصلا خود اینا انشاء میشه مستقیما، وقت احکام تکلیف از اینا انتزاع میشه. انتزاع این امور از انشاء این دیگه چیزی نیست که ما سعی میکنیم بفهمیم، سعی نکنید بعد بفهمید. اگرچه صحیح انتزاع این امور است، آقا روشن مگه نیست؟ از انشاء این امور و جعل این امور و کون و تکلیف از آثار این امور است و از احکام این امور است. علامایت الاشاره الیه و صلی الله علیه.